ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه است، 8 آذر سال 1400 خورشیدی برابر با 29 نوامبر سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم تا یه 45 دقیقه آینده بتونیم در به همراه همکارانم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در چهارمین جلسه از دفاعیات خود در دادگاه استکهلم سوئد با تایید اینکه برخی زندانیان کمونیست و همچنین زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در سال 67 خورشیدی اعدام شده‌اند درخواست کرد که در مورد دلیل و زمان این اعدام‌ها از دولت ایران استعلام شود. حمید نوری امروز دوشنبه در دادگاه مدعی شد اعدام این افراد به خاطر تفکرات سیاسی آنها نبوده، بلکه به خاطر عملیات مسلحانه اعدام شدند. او همچنین در دفاع از خود گفت در روایت‌های مربوط به تابستان سال 67 از او به عنوان شکنجهگر سالن 6 نام برده شده، اما او در سالن 6 نبوده است و در سالن 1 آموزشگاه زندان اوین بوده است. حمید نوری متهم است در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر گوهردشت کرج مشارکت داشته است. اتهامی که خود آن را رد می‌کند و مدعی است از سال 61 تا 72 در زندان اوین بوده است. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر و پس از مدتی روند قضایی رسیدگی به اتهامات او شروع شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم در وین این پیشنهاد را رد کرد. سعید خطیب‌زاده در نشست خبری امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت اگر آمریکا برای رفع واقعی تحریم‌ها بیاید می‌تواند بلیت بازگشت به اتاق برجام را دریافت کند.
ایالات متحده برای رفع تحریم ها بیاد، برای رفع واقعی تحریم ها بیاد، قطعا میتونه بلیت بازگشت به اتاق برجام رو هم دریافت کنه، اگر نه همچنان خارج از میز برجام باقی خواهند موند.
او همچنین با انتقاد از یادداشت مشترک وزیران خارجه بریتانیا و اسرائیل در روزنامه تلگراف برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای گفت هدف برخی کشورهای اروپایی طولانی تر کردن مذاکرات است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه از مذاکره کنندگان ایرانی خواست اگر خواهان نتیجه سریع‌تر هستند به جای واسطه قرار دادن اروپایی‌ها مستقیما با آمریکا به مذاکره بنشینند. آخرین دور مذاکرات ایران و اعضای برجام 31 خرداد انجام شد و با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی ایران مذاکرات را متوقف کرد. دور جدید مذاکرات قرار است امروز شروع شود. روز یکشنبه دومین جلسه دادگاه متهمان سقوط پرواز 752 توسط سپاه پاسداران در حالی برگزار شد که خانواده کشته شدگان این پرواز با در دست داشتن عکس‌های جانباختگان بیرون دادگاه تجمع کردند. به گفته این خانواده‌ها آنها اجازه قرائت کیفرخواست را به دادگاه ندادند. خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 تأکید کردند شلیک به هواپیمای اوکراینی جنایت از پیش طراحی شده بود. حکومت ایران این ماجرا را سانحه خوانده است. هفته پیش انجمن خانواده‌های پرواز اوکراینی در یک گزارش تحقیقاتی مسئولیت سرنگون کردن این هواپیما را متوجه مقامات ارشد حکومت ایران دانست. در این گزارش به شواهد بحث برانگیز همچون آمدان بازگذاشتن فضای هوایی کشور در شرایط خطیر جنگی، تغییر مسیر پروازهای دیگر، انهدام کامل وسایل الکترونیکی مسافران و تأخیر مشکوک 57 دقیقه پرواز اشاره شده بود. ممنونم و ادامه اجرای این مجله خبری رو به همکارم شاهین بشیری می‌سپارم.
بله، مشروع خبرها رو می‌شنیدید، اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می‌شنوید. سری می‌زنیم به چهارمین نشست دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67. با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین نگاهی داریم به دیدگاه‌های طرفین. سرکوب معترضان در اصفهان را دنبال می‌کنیم. سویه جدید کرونا موسوم به اومیکرون را در گفتگو با یک کارشناس بررسی می‌کنیم. سری می‌زنیم به عراق و صدور حکم بازداشت یک روحانی طرفدار ایران. نگاهی می‌اندازیم به جشنواره جهانی فیلم تالین. و گزارشی داریم از نمایشگاه عکس شیرین نشاط در مونیخ آلمان. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در چهارمین جلسه از دفاعیات خود که روز دوشنبه 8 آذر در سالن 37 دادگاه استکهلم سوئد برگزار شد، با تایید اینکه برخی زندانیان کمونیست و همچنین زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در سال 67 اعدام شدند، درخواست کرد از دولت ایران در این زمینه استعلام شود که چرا این افراد اعدام شدند. همکارم فرشته قاضی که این دادگاه رو دنبال کرده هم اکنون در تماسی تلفنی همراه ماست. فرشته، در این نشست چه نکات عمده‌ای مطرح شد؟
امروز میشه گفت چهارمین جلسه بود از دفاعیات آقای نوری که قرار بود بر اساس جدول تو 4 جلسه باشه، ولی به دلیل اینکه داستان گفته خیلی سوال داره از آقای نوری، به گفته قاضی جلسه دیگه هم اضافه خواهد شد به دفاعیاتیشون، پرسش و پاسخهایی که بین دادستان و وکلای شاکیان با ایشون صورت خواهد گرفت. اما امروز هم مثل روزهای قبل آقای نوری به نوعی برخی مسائل رو تکرار کرد، از جمله این که کارمند بود و دستورات رئیسش رو اجرا کرده، انکار اعدام‌های دست جمعی و در واقع غیر از این تکرارهایی که بخوایم بگیم نکته جدیدی مطرح شده باشه، تنها همین بود که الان شما اشاره کردید، این که به نوعی تأیید کرد برخی زندانیان کمونیست همچنین زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در سال 67 اعدام شدن، اما گفت باید از دولت ایران استعلام بشه که چرا این افراد اعدام شدن، در چه تاریخی اعدام شدن و علت اعدام یا مرگ اونها اعلام بشه، که ایشون مدعی در اعدام های دست جمعی نبوده، مدعی هست که نه به خاطر عقایدشون بلکه به خاطر عملیات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی برخورد ها باهاشون صورت گرفته و در رابطه با اون عملیات فروغ جاویدان و مرساد هم ایشون مدعی شد که قتل عام هایی اگر صورت گرفته در این عملیات ها صورت گرفته نه در داخل زندان ها.
در واکنش به این گفته های ایشون، وکلای شاکیان پرونده یا لااقل خود شاکیان آیا اگر فرصت داشتن که حرفی بزنن صحبتی کردن؟
بیرون از دادگاه با رسانه ها مصاحبه های مختلفی کردن، از جمله با رادیو فردا یعنی رسانه ما هم مصاحبه کردن برخیشون، ولی قرار هست در ادامه جلسات شاکیان و شاهدان از هفته دیگه حضور داشته باشند و باید ببینیم شهادت اونها به چه صورتی خواهد بود، یا در جلسه رزروی که جلسه فوق‌العاده‌ای که برای آقای نوری گذاشتن آیا اونجا وکلای شاکی ها امکان صحبت پیدا خواهند کرد یا نه، چون تا الان پرسش و پاسخ با دادستان هست که داره پیش میره.
بعد خود آقای نوری هم صحبتی میکنه یا فقط وکلای ایشون هستن که حرف میزنن؟
نه، تا الان که فقط خود ایشون صحبت کرده، روز اول گفته بود که خودش صحبت میکنه بعد به سوالا جواب میده، بعد وکلاشون صحبت خواهند کرد، هنوز به وکلا نرسیده و تمام پرسشا رو خود ایشون جواب میده. و اینم بگم که همچنان اصرار داره، امروز هم اصرار کرد که در زمان در مرداد و شهریور 67 که زمان اعدام های دست جمعی بود، ایشون به خاطر تولد فرزندش به دنیا آمدن دخترش در مرخصی بوده و گفت مرخصی زایمان 4 ماه طول کشیده، یعنی زایمان دخترش.
خب قاضیان این پرونده آیا اونها صحبتی کردن، سوالاتی از ایشون پرسیدن که ایشون احیانا در پاسخ دادن دچار مشکل بشه؟
دادستان سوال میپرسه، قاضی فعلا در سطح اداری جلسه وارد میشه وقتی اختلافی بین دادستان و آقای نوری هست که به هر حال پیش نمیره جلسه، قاضی وارد میشه و سعی میکنه مدیریت بکنه. دادستان سوال میپرسه ولی عملا تا الان آقای نوری پاسخی در واقع پاسخ مشخص و روشنی به سوالات دادستان نداده، روایت خودش رو بیان کرده و خیلی جاها هم وقتی دادستان اصرار کرده ایشون راحت گفته که من به این سوالا جواب نمیدم یا اینکه اصلا قبول ندارم، از به قولی بنی از ریشه انکار کرده مسائل رو.
بله ممنونم از فرشته قاضی که ما رو در این بخش از برنامه‌مون همراهی کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب الان مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام امروز دوشنبه 8 آذر ماه در وین پایتخت اتریش آغاز میشه و در این مذاکرات به احتمال قوی چارچوب و دوره زمانی گفتگوها مشخص خواهد شد. این در حالی هستش که هر یک از طرفای این دور از مذاکرات با انتظارات خاصی وارد میشه. ایران تاکید کرده که در اصل برای رفع تحریم‌ها وارد گفتگوها میشه، در حالی که کشورهای اروپایی موضوع فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی ایران رو مد نظر دارن. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در تماسی تلفنی همراه ماست. آقای حسینی فرد، میخواستم از شما بپرسم در این نکته، در این زمینه که اینها دو تا دیدگاه متفاوت دارن، ایران واقعا فقط میگه ما برای بحث درباره رفع تحریم ها اومدیم و اروپایی ها هم که قطعا مواضع خودشون رو دارن، این دو تا دیدگاه رو شما چطور فکر میکنید؟ آیا به فصل مشترکی برسن؟
واقعش اینه که میشه گفت بدبینی بسیار بالایی نسبت به نتایج مذاکرات هستش. اینه که اصولا ایران با شرط و شروطی که برای ورود به مذاکرات گذاشته، خب طبیعیه که آمریکایی‌ها نخوان اونا اجرا بکنن، از جمله اینی که صحبت سر اینه که باید آمریکایی‌ها قبول بکنن که مقصر بودن در خروج از این برجام، در این حال خسارت بدن، خساراتی که برخی از رسانه‌های اصولگرا چیزی در حدود 200 میلیارد دلار برآوردش کردند. در این حال اصولا راجع به وضعیت اصلاح هسته‌ای فعلی ایران هیچ صحبتی نکنند، به ایران این امکان رو بدن که اگر آمریکا به برجام برگشت و تحریم ها رو رفع کرد، به اصطلاح امکان راستی آزمایی داشته باشه ایران، و به خصوص اینی که همه تحریم ها رو هم انتظار دادن که دولت بایدن رفع بکنه، چه تحریم هایی که از اول انقلاب تا به امروز بوده، چه تحریم هایی که دوره برجام آقای ترامپ خارج از مسائل برجامی اعمال شده و تحریمات مربوط به برجام، که اینها همه به اصطلاح شرایط بسیار سختی است که به نوعی آمریکایی‌ها حاضر نخواهند شد اجراش بکنند، زمینی که آمریکایی‌ها هم شرط شروط خاص خودشون رو داشتن. اونها هم می‌خواستند که بازگشت به برجام با این اصطلاح قول از ایران باشه که خود برجام رو بتونن دوباره سرش مذاکره کنند راجع به تمدید اون محدودیت‌ها که ظرف 5 یا 10 سال آینده تموم نشه، و در این حال این شرط هم بذارن که هر گونه توافق در مورد برجام باید با این آمادگی ایران هم راه بشه که راجع به مسائل منطقه یا موشکیش هم دور بعدی مذاکرات رو شروع کنه. اون چیزی که بعد از سال 2015 امیدها در موردش مثلا عبث بود و انتظار می‌رفت که با توجه به روح برجام، با توجه به قول قراری که از تهران گرفته شده، به سر مذاکرات راجع به مسائل هم شروع بشه، که خب به انجام نرسید. در یک همچین شرایطی و با توجه به فشارهایی که متحدان آمریکا دارن در منطقه میارند، طبیعیه که آمریکا هم موضع سرسختانه باشه و تمام این مذاکرات هر دو طرف شاید برای خرید وقت دارن میرن اونجا.
خب انتظارات ایران رو شما تا چه اندازه منطقی میدونید آقای حسینی فرد؟
واقعیتش اینه که خب انتظارات اصولا در ید امکان دولت بایدن نیست که بخواد اینا رو برآورده بکنه، یعنی بخش بزرگیش مربوط به کنگره است، بخش بزرگیش مربوط به اینه که ایران اون معضل اساسی در مورد رفتار ایران ظرف این 40 سال همچنان این بدبینی و اصطلاح نوعی از اینکه فشار باید روی ایران باشه برای تغییر رفتارش، اینها را آمریکایی‌ها نمی‌خوان به همین سادگی از دست بدن. و همونطور که اشاره شد، اسرائیلی‌ها هم در مورد اینکه اصولاً چقدر امتیاز به ایران داده بشه، آیا صرفاً آمریکایی‌ها برن و تحریم‌ها رو بردارن و همون شرایط بعد از 2015 احیا بشه، چیزی که آقای بنت میگه یک قرص خواب‌آور، و نخست وزیر اسرائیل میگه یک قرص خواب‌آور بود که ما دیگه حاضر نیستیم بپذیریم و این قرص خواب‌آور رو بخوریم. توی کمشین شرایطی و اتحاد و اصلاح همبستگی که بین دولت واشنگتن و اسرائیل هست، طبیعیه که اسرائیل هم رو شرط و شروط شون وایسند و به این شرط و شروط های ایران تن ندن. به نظر میاد که با توجه به تهدیدهایی که داره ایران ظرف به خصوص این یک هفته گذشته کرده، اینی که پرس میده آقای فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی میاد میگه که آقای فخری زاده اصولا سیستم ایجاد کرده بود برای تولید سلاح اتمی به رغم فتوای آیت الله خمینی، یعنی خامنه‌ای، که ما یعنی یک همچین امکاناتی رو داریم. در این حال خود آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگه کسی که داره، کشوری که داره به صورت غنی سازی 60% میکنه، عمدتاً کشوری هست که امکانات تولید سلاح هسته‌ای رو داره. یا آقای شکارچی سخنگوی سلاح نیروهای مسلح ایران دیروز دوباره به صراحت از نابودی اسرائیل و این صحبت‌ها داره حرف میزنه. توی همچین شرایطی بسیار به صدا اوضاع و شرایطی که میتونه مثبت باشه برای مذاکرات قایبه، و شرط و شروط ایران هم که اصولاً هر چیزی رو با مشکل مواجه میکنه.
بله، ممنونم از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. اما از دید نماینده روسیه در مذاکرات برجامی، همه طرف ها مصممند مذاکرات در وین رو به نتیجه مثبت و احیای کامل توافق هسته‌ای برسونند. به گفته میخائیل اولیانوف، پیشرفت برنامه اتمی ایران مذاکره کنندگان رو وامی دارد به دنبال راه حل قابل قبول باشند. این دیپلمات روس تاکید کرد روسیه برای ایفای نقش مثبت در این روند آمادگی کامل دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که گزارش‌های متعدد فضا در آستانه مذاکرات برجامی در وین را ناامیدانه توصیف می‌کند، نماینده روسیه اعلام کرد مسکو به تمام مشکلات واقف است اما امید از دست نداده. میخائیل اولیانوف در توییتر نوشت دلیل امید محتاطانه روسیه بسیار ساده است. باید مذاکرات به نتیجه مثبت برسد، چرا که به گفته ای وی جایگزین معقول و قابل پذیرش برای برجام وجود ندارد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین یک شنبه نخستین نشست غیررسمی با تیم جدید مذاکره کنندگان ایرانی در وین که دیپلمات‌های چینی نیز در آن شرکت کردند را مثبت ارزیابی کرد و در توییتر نوشت این رایزنی ها برای درک بهتر موضع بروز شده ایران مفید بود. مذاکرات ایران و اعضای برجام پس از وقفه 5 ماهه دوشنبه از سر گرفته می شود. ایران اعلام کرد هدف اصلی رفع کامل تحریم هاست و همزمان پیشنهاد نماینده آمریکا برای مذاکرات مستقیم با هدف دستیابی به نتیجه سریع‌تر رد کرد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین که پس از آخرین دور مذاکرات در تابستان گذشته گفته بود 90% مسیر طی شده و احیای برجام ظرف چند هفته محتمل است، در اظهارات جدید از پیشبینی تاریخ پایان مذاکرات خودداری کرد و به خبرنگاران گفت
در روند دیپلماسی هنگام دستیابی به توافقی کتبی جزئیات مهم است. قرار است به بررسی این جزئیات بپردازیم و هنوز زود است پیشبینی کنیم این روند چقدر به درازا می کشد. هم از ایران شنیده ایم که برای دستیابی به نتیجه ملموس به وین آمدند، هم آمریکایی ها موضع عملگرایانه اتخاذ کردند و میگویند در صورت اجرای تعهدات برجامی از سوی ایران آماده لغو تحریم های هسته‌ای علیه این کشور هستند. همه نگرانند که ایران به توسعه برنامه اتمی خود ادامه می‌دهد. از این رو مذاکره کنندگان می‌خواهند هر چه سریع‌تر برجام احیا شود. این نگرانی پا برجاست که شکست مذاکرات می‌تواند باعث تنش‌های شدیدی شود. برای جلوگیری از این سناریو روسیه آماده همکاری با تمام طرفها برای دستیابی به نتیجه مثبت در مذاکرات است.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین چند روز پیش به خبرگزاری روسیه اخبار قفقاز گفته بود نگرانی از پیشرفت برنامه اتمی ایران بسیار جدی است به گفته ایوی برای اولین بار در تاریخ کشوری که میگوید به دنبال سلاح هسته‌ای نیست مشغول غنی‌سازی 60% است و از تمایل به غنی‌سازی 90% اورانیوم نیز خبر داده. به گفته مذاکره کننده ارشد روسیه در وین، توسعه برنامه اتمی ایران مهمترین عامل منفی در روند مذاکرات است. آندری باکلیتسکی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه نگران به نتیجه نرسیدن مذاکرات است.
نگرانی جدی درباره بعد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران وجود دارد و وضعیتی که ممکن است ایران به سرپیچی از اجرای تعهداتش ادامه دهد و یا در روند مذاکرات تعلل ایجاد کند مورد پذیرش روسیه نیست. با ادامه پیشرفت برنامه اتمی ایران به وضعیتی می‌رسیم که بازگشت به برجام دشوار یا ناممکن خواهد بود. در این صورت گزینه خوبی وجود ندارد. ایران هسته‌ای بدترین سناریو برای خاورمیانه است و ریسک جنگ چند برابر می‌شود. روسیه علناً آمریکا را مسئول وضعیت موجود می‌خواند، اما موضع مسکو به موضع واشنگتن نزدیک‌تر است. جلوگیری از دسترسی ایران به بمب اتم همواره هدف مشترک ما با آمریکا بوده و هرچه ایران کمتر با آژانس همکاری کند نارضایتی روسیه بیشتر می شود. بهترین راه دیپلماسی و بهترین نتیجه مصالحه است. مسکو از این روی کرد حمایت می کند.
در آستانه از سرگیری مذاکرات وین، سفیر روسیه در ایران گزارش ها مبنی بر عدم تمایل روسیه به پیشرفت مذاکرات را تکذیب و تاکید کرد. روسیه در دستیابی به برجام نقش کلیدی داشت و احیای این توافق را به نفع همه می داند. لیوان چگاریان دوشنبه به تهران تایمز گفت برخی مطالبات ایران را منطقی می دانیم و همزمان از شرکای ایرانیمون می خواهیم همکاری سازنده با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته باشند و از نقطه ای که در دور ششم مذاکرات به آن رسیده بودیم برای احیای برجام تلاش کنند. آن رایسکه، رادیو فردا.
بر اساس گزارش‌های تازه از اعتراض‌های اخیر در شهر اصفهان، دست کم 214 نفر از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و 30 نفر از معترضان که از ناحیه چشم مصدوم شدند در بیمارستان بستری هستند. برخی گزارش‌های دیگر حاکی از ادامه بازداشت معترضان و انتقال آنان به مکان‌های نامعلوم است. از سوی دیگر برخی از نمایندگان اصفهان در مجلس هم این اعتراض‌ها را به دشمن و ضد انقلاب نسبت دادند. مهدی گلرو، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در سوئد، در خصوص برخورد جمهوری اسلامی با خواسته های مردم به رادیو فردا اینطور میگوید:
در این تجربه 14 دهه‌ای که جمهوری اسلامی بوده نشون داده که در برابر هیچ خواسته ای عقب نشینی نمی کنه. خب این مطالبات و این خواسته ها به مرور زمان هم هی بیشتر شده. یعنی ما الان با بحران انباشت مطالبات مواجه هستیم که هم سیاسیه، هم اقتصادیه، هم اجتماعیه، هم فرهنگیه و همه اینها وقتی رو هم دیگه انباشته شده، دیگه امکان این که توی همچین شرایطی جمهوری اسلامی بتونه پاسخگوی همه این خواسته ها باشه وجود نداره. خب در زمانی که حکومتی ناتوان هستش از اینکه بخواد پاسخی شایسته یا حداقل پاسخی برای حل خواسته های مردم بده، خب طبیعتاً رو به سرکوب میبره. اینجا هستش که قدمی رو عقب نمیره، چون میدونه که اولین خواسته ای که جامعه عمل بپوشونه باید به بسیاری از خواسته ها جامعه عمل بپوشونه. اصلا اینکه مطالبات از طریق خیابان الان داره پیگیری میشه و مردم برای هر خواسته‌ای باید بیان به خیابان، چه در مورد گران شدن بنزینه، چه در مورد خشکسالیه، چه در مورد مسئله فساد اقتصادی صندوق بازنشستگی معلم‌ها، این حضور مردم در خیابان به معنی اینه که نهادهای مدنی وجود نداره، به معنی به بن‌بست رسیدن دموکراسی پارلمانی در جمهوری اسلامی هستش. اگر که گروهی نماینده داشته باشن، نماینده‌ای که به اون اعتماد داشته باشن و بدونن که اون میتونه از حقشون دفاع بکنه، اصلا لازم نیست خودشون رو در خطر حضور در خیابون قرار بدن. و به دلیل اینکه این سیستم پارلمانی به بن‌بست رسیده، مردم فکر میکنن که هر خواستهشون رو باید خودشون فریاد بزنن و اینجا شما میبینید نماینده هایی که توی مجلس هستن نماینده مردم نیستن، پس خواسته های اونها رو پیگیری نمیکنن و توی همچین شرایطی اون خلع و شکافی که بین دولت ملت شکل میگیره هر روز و با هر یک از این بحران ها بار دیگه ثابت میشه که این شکاف و این خلع دیگه قابل پر شدن نیستش. ببینید بعد از آبان 98 آقای خامنه ای اومد و مستضعفین رو تغییر داد تعریفش رو و گفتش چیز دیگه یه، چون اون اعتراضاتی بود که طبقه فرودست پرچم دارش بودن. اصفهان جزو یکی از شهرهای بسیار مذهبی هستش که بخشهایی از جامعه همون قسمتهایی هستن که جمهوری اسلامی روی حمایت اونها خیلی حساب کرده بود تو تمام این سالها. اصلا بعید نیستش که تا چند روز آینده آقای خامنه ای بیاد و تعریف مسلمین یا مؤمنین یا خانواده شهدا رو بخواد تغییر بده، چون بسیاری از معترضین از همین افراد هستن. اینکه تا الان اکثر عملی نشون نداده به نظر من به خاطر این نیستش که نظری نداره یا نیاز نیستش که سرکوب بشه، بلکه با توجه به اومدن رئیسی و یک دست شدن جدی حکومت فعلا در حال بررسی این هستش که چطور میتونه عکس العمل نشون بده، وگرنه که اصلا در مورد همه مسائل شما در مورد طرح صیانت خانواده یا در مورد طرح حیوانات وحشی میبینید که اومده در مورد گربه سگ بودن هم نظر داده، حتی که کدوم مضمون‌تر هستش. حتما آقای خامنه‌ای در مورد همه جزئیات زندگی مردم مثل یک دیکتاتور نظر خواهد داد.
بله، گفته های مهدی گلرو میشنیدید و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آیون مسئولین حکومتی میخوام بپرسم یک عمر شما برای ملت ایران روزه بی آبی امام حسین در کربلا رو خوندین، آیا الان مردم اصفهان کربلای دیگه نیستن یا مردم خوزستان کربلای دیگه ای تکرار نشود؟ ننگ بر شما که مردم رو به خاطر آب سرکوب میکنی.
الان که مردم خوب اصفهان اعتراض به حقشون رو در مورد بحران آب به بستر رودخونه خوش شده زاینده رود بردن، جمهوری اسلامی رو به یه چالشی کشوندن. اینا همیشه یک سری اراذل اوباش حکومتی داشتن، تا مردم صداشون در میومد گسیلشون میکردن، تو خیابون میرفتن فروشگاه غارت میکردن، بانک آتیش میزدن، پمپ بنزین تخریب میکردن. الان این اراذل اوباش حکومتی موندن، باید کجا رو برن آتیش بزنن؟
از اونجایی که حکومت اسلامی خودش رو مختار میبینه در همه موارد مملکتی دخالت کنه، هر مشکلی مثل کرونا و کم آبی در ایران سیاسی میشه و این مشخصا از طول عمر این نظام منفور کم میکنه.
با بالا گرفتن نگرانی ها از گسترش سویه جدید ویروس کرونا، هلند روز یکشنبه از شناسایی 13 مورد ابتلا به این گونه جهش یافته از ویروس کووید 19 خبر داد و در همین روز ابتلای 2 نفر به این سویه جدید نیز در استرالیا تایید شد. آلمان، بریتانیا، دانمارک و هلند از تازه ترین کشورهایی هستند که رسیدن این گونه جدید از کرونا به آنها گزارش می شود. گزارشی در این زمینه همراه با نظرات یک کارشناس از کیانوش فرید.
همزمان با اقدام سازمان بهداشت جهانی برای قرار دادن سویه جدید ویروس کرونا با نام اومیکرون در ردیف ویروس‌هایی با قابلیت سرایت بالا و نگران کننده، تلاش‌های جهانی برای مهار این سویه جدید تشدید شده است. رئیس کمیسیون اروپا روز یکشنبه گفت: ما سویه اومیکرون را بسیار جدی می‌گیریم. وجود این سویه جدید که اومیکرون نام گرفته، نخستین بار طی روزهای اخیر در آفریقای جنوبی گزارش شد و مقام‌های این کشور شیوع بسیار سریع موارد ابتلا به کرونا در این کشور را به این سویه نسبت می‌دهند. با بالا گرفتن نگرانی‌ها از گسترش سویه جدید ویروس کرونا، هلند روز یکشنبه 7 آذر ماه از شناسایی حداقل 13 مورد ابتلا به این گونه جهش یافته از ویروس کووید 19 خبر داد و در همین روز ابتلای 2 نفر به این سویه جدید نیز در استرالیا تایید شد. دکتر مازیار صدری، فوق تخصص بخش ICU در لندن، در گفتگوی با رادیو فردا تأکید کرد که به دلیل سرعت انتقال این ویروس، هرچه سریع‌تر باید مرزها بسته شود تا از شدت خطر کاسته شود. دکتر صدری در ادامه از تأثیر واکسن‌ها بر روی سویه جدید و میزان شدت و ضعف بیماری آن گفت:
از لحاظ واگیرداری بسیار بسیار واگیر هست و دیدیم که در مدت 2 هفته در استانی در آفریقای جنوبی از نوع دلتا پیشی گرفته و 90% موارد رو در بعضی قسمت‌های آفریقای جنوبی شامل میشه. این پیشبینی هستش که در 1-2 ماه آینده در بسیاری از نقاط دنیا چنین اتفاقی بیفته و سویه اومیکرون بر دلتا بیشتر و بیشتر پیشی بگیره. در مورد اینکه چقدر واکسن ها موثر هستند، باید گفت ویروس اومیکرون حدود 32 جهش بر روی قسمت اسپایک پروتئین یا اون پروتئین شاخدار یا شاخکی هست که ویروس از طریق اون به سلول های بدن میچسبه رو نشون داده. این در مقایسه با 8 جهش برای ویروس دلتا و 3 جهش برای ویروس بتا که ویروس قبلی آفریقای جنوبی بود نشون دهنده این هست که بسیار بسیار ساختار این پروتئین شاخکی تغییر کرده و بنابراین احتمال داره که واکسن ها به حدی که موثر بودند نباشند. با وجود این بر اساس مقالاتی که در میاد هر روز میبینیم که واکسن ها بسیار بسیار پوشش خوب برای بیماری شدید دارن و نباید از این جهت خیلی نگران باشیم. از لحاظ اینکه این ویروس آیا بیماری شدیدتر ایجاد میکنه یا خیر، اطلاعات کافی در دست نیست. ممکنه که بیماری که تولید میکنه بیماری خفیفتری هم باشه، ولی بایستی در روزهای آتی ببینیم که چه اطلاعاتی در مورد شدت بیماری از این ویروس بیرون خواهد آمد.
در اروپا تاکنون کشورهای هلند، آلمان، دانمارک، جمهوری چک، ایتالیا، بریتانیا و بلژیک موارد ابتلا به اومیکرون را در خاک خود تایید کردند. وزارت بهداشت ایران اما میگوید هنوز موردی از ابتلا به این گونه جدید از کرونا را در کشور شناسایی نکرده است. در همین حال حسن خوشخو، مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاه‌های ایران، شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت که عمدتاً پرواز مستقیمی از ایران به کشورهای آفریقایی وجود ندارد، بنابراین مسافرینی که ممکن است به هر دلیلی با پروازهای غیر مستقیم وارد ایران شوند، اگر خارجی باشند قطعا ورودشان از 8 کشور که در جنوب قاره آفریقا هستند ممنوع است. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی میگوید در هفته‌های آینده خواهیم دانست که آیا اومیکرون باعث بیماری شدیدتر می‌شود یا خیر. در همین حال خبر می‌رسد که سویه جدید کرونا سرمایه‌گذاران را به وحشت انداخته و بر نگرانی‌ها مبنی بر افزایش مازاد عرضه نفت در 3 ماهه اول سال افزوده و این باعث شده است که قیمت نفت در روز جمعه بیش از 10% سقوط کند. این بزرگترین کاهش یک روزه بهای نفت از آوریل 2020 تا کنون بوده. از زمان ظهور کووید 19 در چین در دسامبر 2019 بیش از 260 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 5 میلیون نفر نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
رسانه‌های عرب زبان از صدور حکم بازداشت یک روحانی نزدیک به ایران به اتهام تروریسم خبر می‌دهند. حمید الحسینی متهم شده که در حمله موشکی دوم شهریور امسال به کانون گفتمان الرافدین در شهر نجف دست داشته. این کانون غیر دولتی است و برای توسعه دموکراسی فعالیت می‌کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. علی سعدزاده:
این اتهام اتهامی است که دادستانی شهر نجف به ایشون وارد کرده. ایشون هم تنها نیست، یک نفر دیگر هم هست به نام آقای طلال. این دو نفر متهم شدند که در اول شهریور ماه با RPG به کانون گفتگان عرافدین حمله کردند. البته کسی کشته نشده، ولی باید در نظر داشته باشیم کانون گفتمان عرافدین در عراق یک کانون بسیار معتبر و با احترامی است. خیلی از عناصر و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی عراق که در پی دموکراسی هستند در این کانون فعالیت دارند. یک نهاد مدنی بسیار با ارزشی هست و هر ساله با شرکت متخصصین متفاوت حتی از سراسر جهان جلسه برگزار می‌کنه برای پیشرفت دموکراسی در عراق. یک نهادی است تقریباً در جهان عرب بی سابقه است و این آقای حمید الحسینی که رئیس اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی در عراق است، شخصی است که به ایران وابسته است، مرتب به حوزه علمی قم سفر میکنه، در اونجا سخنرانی میکنه و این دستگاه رادیو تلویزیون در حقیقت دستگاه رادیو تلویزیون هشت و شعبی ها هست و از طرف ایران هم تمویل میشه، کمک مالی بهش میشه. به همین علت این اتهامی که دادستانی نجف به ایشون زده یک ضربه سیاسی بسیار شدیدی است علیه دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در عراق.
وقتی که فرمانده جدید سپاه قدس به عراق رفت بعد از حمله‌ای که علیه نخست وزیر عراق انجام شد، انتظار می‌رفت که یک مقدار این گونه مسائل فروکش کنه و یک آرامشی برقرار بشه. به نظر شما جمهوری اسلامی چه برخوردی خواهد داشت نسبت به این وقایع و موقعیتی که به هر حال در عراق الان پیدا کرده؟
جمهوری اسلامی هنوز که هنوز هست با نتایج انتخابات کنار نیامده در عراق و هنوز نتایج انتخابات رو تقلبی میبینه. علاوه بر این در خود عراق هم هستن نیروهای سیاسی که اصرار دارن پافشاری میکنن که کسانی رو که پشت حمله های موشکی به خانه الکاظمی و یا به مقر آمریکایی ها بودن حتما نامشون رو اعلام بکنن. آقای مقتدی صدر دیروز اخطار کرده، به نحوی تهدید کرده که اگر دولت اسامی اینها رو اعلام نکنه خود جریان صدر اینها رو اعلام میکنه. مثل این که مسئله حمله موشکی به خانه کاظمی و این مسئله حمله RPG به مرکز گفتمان سیاسی عرافدین، اینها کم کم داره برای جمهوری اسلامی مشکل ساز میشه. با این که آقای الکاظمی سکوت کرده، ولی من فکر میکنم که این حملات هشت شعبی ها، این حملات راکتی ها برای ایران مشکل ساز خواهد شد و نحوه شرکت اون گروه های هشت شعبی که بسیار به ایران نزدیک هستند مثل اصائب اهل حق و کتائب حزب الله در دولت آینده به کلی منتفی خواهد شد، چون به هر حال دستشون در کارهای تروریستی مسلم خواهد شد از نظر دستگاه قضایی عراق.
فکر میکنید واکنش جمهوری اسلامی به صدور حکم بازداشت برای این روحانی چی باشه؟ چون به هر حال داره یک مقدار حلقه محاصره علیه طرفداران جمهوری اسلامی در عراق یه مقدار تنگ میشه.
کاملا درسته، ولی این روحانی رو هنوز دستگیر نکردن. این روحانی ساکن نجف، دستور دستگیریش رو صادر کرده دادستانی ولی هنوز دستگیر نشده. جمهوری اسلامی هنوز سکوت کرده، ولی من فقط در یک جایی در یکی از وبسایت های حوزه علمی قم تصادفی امروز چیزی منتشر شده از آقای حمیدالحسینی در دفاع از قاسم سلیمانی و سالروز فخری زاده و سلاحازاب، مثل این که اشاره غیر مستقیمی است لااقل از جانب روحانیان تندرویی که طرفدار ایشون هستند که ما ایشون رو فراموش نخواهیم کرد. ولی نسبت به این دستور دستگیری ایشون از طرف دادستان نجف هنوز اظهار نظر رسمی و یا غیر رسمی از طرف ایران نشد.
بله، گزارشی بود و گفتگوی با علی صدرزاده. اما زندگی در یک سرزمین و رویا در سرزمینی دیگر عنوان نمایشگاه تازه ای از شیرین نشاط است که این روزها در شهر مونیخ آلمان جریان دارد. در این نمایشگاه بزرگ 110 عکس سیاه و سفید از زنان و مردان بومی آمریکا با ابعاد گوناگون به مدت 5 ماه به تماشا گذاشته شده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
شیرین نشاط، دانش آموخته ی رشته ی هنر از دانشگاه برکلی، 47 سال است در آمریکا زندگی می کند. این هنرمند از 30 سال پیش و کاسی هنر ویدئو و در این اواخر به فیلم سازی رو آورده و آخرین فیلمش به نام سرزمین رویاها 3 ماه پیش نمایش جهانیش را در بخش افقهای ویژه جشنواره ونیز در ایتالیا پشت سر گذاشت. این فیلم مستند درباره یک زن ایرانی است که در اداره سرشماری یکی از ایالت‌های آمریکا کار می‌کند و موظف است ضمن پرسش‌های همیشگی در پایان سؤالی هم درباره آخرین خواب و یا کابوس فرد پرسش شونده مطرح کند. یک سال پیش از ساخت این فیلم، شیرین نشاط دوربینش را به خانه شماری از شهروندان ایالت نیومکزیکوی آمریکا برد و به عنوان یک ایرانی مهاجر ضمن عکاسی همین پرسش آخرین خواب را با اسپانیایی تبارها، آفریقایی تبارها و به طور کلی مهاجران آمریکایی در میان گذاشت. نمایشگاه تازه شیرین نشاط به عنوان زندگی در یک سرزمین و رویا در سرزمینی دیگر که این روزها در شهر مونیخ آلمان جریان دارد، در واقع در برگیرنده عکس‌هایی است که از همین مهاجران آمریکایی گرفته. خانم نشاط در گفتگو با رادیو فردا هم گفته عکاس و فیلمسازی است که از نگاه خود به عنوان یک ایرانی مهاجر این بار بر روی بخشی از مسائل آمریکا مکث کرده. شیرین نشاط.
یک سال قبل از فیلمبرداری فیلم سرزمین رویاها یک سری به همین تیتر سرزمین رویاها کارهای هنری ساختم، 110 تا عکس و 2 تا ویدیوه. اینا هم واقعا سوژهشون یکیه، منتها عکسایی هستن که من گرفتم از آمریکایی‌های مختلف، از نژادهای مختلف، از سرخپوستا، از سیاه‌پوستا، از آدمای مهاجر، فکر کنین اسپانیش مکزیکی، از نو مکزیکو بودن، به علاوه خود سفیدپوستای آمریکایی. بنابراین یه اتاق عکسه که در حدود 110 تا عکسه که همه دارن به تو نگاه میکنن و هر کدومشون از یک نوع کلاس های مختلفن، از نظر آدمای فقیر تا ثروتمند، آدمایی که خب همونطور که گفتم سنتشون فرق میکنه، مذهبشون فرق میکنه، ولی همه آمریکایی حساب میشن. برای من این یه چهره ای از آمریکاست، اونی که من قبول دارم که آمریکا یه جایی که آدمهای مختلف همیشه درش زندگی کردن. و دو تا ویدیو هست که البته فیلم سیاه‌سفید، خیلی کلمات کم استفاده شده برای اینکه این ویدیوها ساخته شدن روی گالوریا و موزه ها و 23 دقیقه هستن، ولی خب یه رابطه برقرار میکنه. دوباره مسئله یه زنی که هر روز میره شبا برمیگرده یه کلونی که پر از ایرونی ها هستن توش. میگم یه چیز فانتزی و یه مقداری هم خنده داره هم ترسناکه، ولی خب کلمه خیلی کم استفاده شده و همونطور که گفتم اینا کارهایی هستن که برای سینما نیستن، برای گالوریا و موزه ها هستن. و یک سال قبل از فیلم سینمایی ما اینا رو ساختیم.
نمایشگاه زندگی در یک سرزمین و رویا در سرزمین دیگر در برگیرنده 110 عکس سیاه‌سفید از مهاجران آمریکایی تا 5 ماه دیگر در یک مرکز معروف هنری در شهر مونیخ به نام پیناکوتک فعالیت خواهد داشت. در کنار این عکس ها دو نمایش ویدئویی از شیرین نشاط نیز پخش می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارشی از محمد عبدی در مورد 25مین جشنواره جهانی فیلم تالین. توجه کنید که فیلم‌های کشتن خواجه و وقت جیغ انار از سینماگران ایرانی در این دوره جشنواره نمایش داشتند.
جشنواره جهانی فیلم تالین به رغم محدودیت‌های کرونایی با موفقیت برگزار شد و میزبان بیش از 1000 میهمان از سراسر جهان بود، با نمایش صدها فیلم که 19 فیلم از میان آنها در بخش مسابقه اصلی به نمایش درآمد و در نهایت فیلم تامس عزیز ساخته آندراس کلینرت با جایزه بزرگ جشنواره را به دست آورد. یک فیلم سیاه و سفید آلمانی که داستان تامس برش، شاعر و فیلمساز آلمانی را روایت می‌کند که در دهه 60 در آلمان شرقی زیر سلطه کمونیسم پس از اعتراض به اشغال پراگ پدرش را لو می‌دهد و به این ترتیب به زندان می‌افتد. فیلم داستان زندگی برش را که بعدها در غرب مشهور شد و پس از فرو ریختن دیوار برلین به برلین شرقی بازگشت در دوره‌های مختلف روایت می‌کند. جایزه بهترین کارگردان به وویچچ اسمارزوفسکی از لهستان برای فیلم روز ازدواج رسید که داستان فساد اداری در لهستان امروز را با یک داستان جنگ دوم جهانی و مسئله یهودیان می‌آمیزد و همه را با روز ازدواج دختر یک مرد متمول و با نفوذ پیوند می‌زند. این فیلم جایزه بهترین فیلم نامه را هم از آن خود کرد. از ایران فیلم کشتن خواجه ساخته عبد آبس در بخش مسابقه حضور داشت که از هیچ کدام از جوایز نصیبی نبرد. دومین فیلم این فیلمساز جوان فیلمی انتزاعی است که فیلمساز در آن می‌خواهد با تصاویری تکان دهنده تماشاگرش را مجذوب کند، اما نبود داستان و گنگ و نامفهوم بودن روایت و زمان و مکان باعث می شود که تعقیب فیلم چندان کار ساده ای نباشد. فیلمی که می خواهد در لفافه به مسائل سیاسی اجتماعی هم اشاره کند، اما کماکان گنگ باقی می ماند. گرانناز موسوی دیگر فیلمساز ایرانی بود که با فیلمش وقت جیغ انار در جشنواره تالین حضور داشت. فیلمی که این شاعر فیلمساز در افغانستان ساخته و داستان مرگ دو کودک توسط اشتباه نظامیان استرالیایی را روایت می کند. فیلم از همه کلیشه‌های رایج درباره افغانستان سود می جوید و با اشاره به فیلم انتظار و تقدیم فیلم به سازنده آن فیلم امیر نادری، تأثیرپذیری خود را از سینمای کودک ایران به نمایش می گذارد. دو فیلم جاده خاکی و ارتودنسی هم که پیشتر در جشنواره کن امسال به نمایش درآمده بودند در بخش‌های مختلف جشنواره تالین نمایش داشتند.